أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلب به اینجا منتهی شد که در علامیت صحت الحمل برای حقیقت بودن و صحت و سلب برای مجاز بودن، در مجموع سه قول و سه نظر وجود داره که نظر اول و قول اول مختار مرحوم آخوند و مشهور هست که هم صحت الحمل علامت برای حقیقت هست و هم صحت و سلب علامت برای مجاز هست. قول دوم که مختار محقق عراقی و مرحوم آقای تبریزی هست این که صحت الحمل علامیت ندارد، نه در حمل اولی نه در حمل شایع، ولی صحت و سلب علامیت دارد، برای مجاز بودن علامیت دارد. قول سوم و نظر سوم هم مختار مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای سعد بود که قائل به این شدند که اصلا این علامت دوم علامیتش تمام نیست، صحت الحمل صحت الصلب هیچ کدوم از اینها علامیت ندارند. بیان محقق عراقی در نفی علامیت صحت الحمل، چه به لحاظ حمل اولی چه به لحاظ حمل شایع، فرموده بودن علامیت نداره. بیان ایشون در نفی علامیت در جلسه قبل مطرح شده، نسبت به صحت و سلب فرمودن بله علامیت برای مجازیت داره. در قول سوم که مختار مرحوم آقای خویی باشه، ایشون فرمودن که نه صحت الحمل علامت برای حقیقت بودن هست و نه صحت و سلب علامت برای مجاز بودن، لا به لحاظ حمل اولی و لا به لحاظ حمل شایع. چرا؟ توضیح و تقریب عدم علامیت در بیان مرحوم آقای خویی اینه که فرمودن به خاطر اینکه مسئله حمل و سلب اینها مربوط به معانی و مدالیل هستند که در حمل مفاد حمل اولی اینه که مفهومین ذاتاً با هم باید اتحاد داشته باشند، ولی بالاجمال و تفصیل اختلاف و تغایر دارند، مثل الانسان و حیوان و ناطق که مفهوم حد که حیوان ناطق باشه با انسان ولو در ذات اتحاد دارن، ولی بالاجمال و تفصیل تغایر دارن. مفهوم انسان مفهوم مندمج اجمالی هست که در این مفهوم جهت اشتراک انسان از بقیه و جهت اشتراک با بقیه افراد حیوان و جهت امتیاز مشخص نشده، ولی در مفهوم حد که حیوان ناطق باشه مفهوم تفصیلی هست که جهت اشتراک با جهت امتیاز به خصوصی واضح شده. خب در حمل اولی مفاد حمل اتحاد مفهومین ذاتن هست، در حمل شایع ثنائی مفاد حمل اتحاد مفهومین و و مدلولین وجودن و به لحاظ وجود هست. از جهت مفهومی اینها متغایر هستند در حمله شایع صناعی. پس در مسئله حمل اونچه که مورد نظر هست اینه که این معانی و این مفهوم ها آیا اتحاد ذاتی دارن کما هو الحال فی الحمل الاولی، یا اتحاد در خارج دارن کما هو الحال فی در حمل شایع. مسئله حمل به این برمیگرده، اما مسئله حقیقت و مجاز مربوط به الفاظ. مسئله حقیقت و مجاز یعنی استعمال لفظ در یک معنایی که برای اون وضع شده، این مربوط به الفاظ هست. حقیقت به اینه که لفظ فی ما بوزه لا استعمال بشه، مجاز بودن به اینه که در غیر معاوضه الله استعمال بشه. خب این مربوط به لفظ، از شؤون لفظ، مرتبط به لفظ. با توجه به این که این دو مسئله جدای از هم هستن، هر کدوم یک بابی مربوط به یک بابی هست غیر از باب دیگر، و به عبارت اخرى مسئله حمل مسئله ایست و بابی هست اجنبی از باب استعمال، از باب حقیقت و مجاز. وجهی نداره که ما بخواهیم از یکی از این دو مسئله به مسئله دیگر برسیم. تری اماریت صحت الحمل که در کلمات مطرح شده، یعنی ما از صحت الحمد بخواهیم حقیقت بودن را در بیاریم، از صحت السلب بخواهیم مجاز بودن را در بیاریم. خب این وجهی نداره، چون این مسئله حمل با مسئله حقیقت و مجاز دو مسئله اجنبی بالقیاس به هم دیگر هستند. با توجه به اینکه اجنبی هستند، چطور میشه ما از وضعیت در یکی از دو مسئله وضعیت مسئله دیگر را بخواهیم در بیاریم تشخیص بدیم؟ این معنا نداره. حاصل فرمایشات مرحوم آقای خویی در نفی علامیت صحت الحمد به صحت السلب اینه. اینم قول سوم و وجه بله و نظر سوم در مسئله اماریت هم. ولی به نظر میرسه که در این بحث که علامیت صحت الحمل و صحت السلب باشه، به نظر میرسه که حق با مشهور و مرحوم آخوند باشه که هم صحت الحمل علامیت برای حقیقت داره و هم صحت السلب برای مجازیت علامت داره، و این مناقشاتی که در کلام مرحوم عراقی اومده و همینطور در کلام مرحوم‌های خویی اومده، این مناقشات وارد نباشه، تمام نباشه. هم صحت الحمل علامیت دارد، هم صحت السلب، منتها علامیتش با همون توضیح و تفصیلی که در کلام مرحوم آخون اومده که بین حمل اولی و حمل شایع صناعی البته فرق در کیفیت علامیت. هم صحت الحمل علامیت داره، هم صحت السلب. نسبت به علامیت صحت السلب، اینکه صحت السلب علامت برای مجاز هست، دلیلش همون وجهی است که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده که ایشون فرموده بودن که صحت السلب علامیت داره، چون صحت السلب کاشف از این هست که مفهومها، مفهوم موضوع و مفهوم محمول، اینها اختلاف داره. چون اختلاف چون صحت و سلب کاشف از اختلاف مفهومی هست، در نتیجه معلوم میشه که دیگه استعمال یکی از اینها در موضع دیگری طبعا استعمال مجازی هست دیگه، استعمال حقیقی نیست دیگه. اگه مفهومن دوتا مفهوم متغایر باشه، خب معلومه که این استعمال استعمال حقیقی نیست. توضیح این که چطور صحت و سلب کاشف از اختلاف مفهومی دو طرف قضیه هست اینه که خب اگر سلب معنای مرتکز از لفظ از اون معنای مشکوکی که ما در پی تشخیص حال او هستیم که آیا موجود است یا موجود نیست، اگر سلب معنای مرتکز از اون معنای مشکوک به حمل اولی صحیح باشد، معناش این است که از نظر ذات اینا با هم دیگه تغایر دارن، چون حمل اولی اتحاد در ذاته، سلب به حمل اولی یعنی تغایر در ذات دیگه، اتحاد در ذات ندارن، تغایر در ذات دارن. و وقتی تغایر در ذات داشتن، معنایی که برای موضوع فرض شده و معنایی که برای محمول فرض میشه، اینها اگر تغایر در ذات داشته باشن، تغایر در ذات داشته باشن دیگه معلومه که دیگه اتحاد در مفهوم ندارن. تغایر در ذات مستلزم تغایر در مفهوم هم هست دیگه، و الا نمیشه، یعنی معنا ندارد که بگیم که ذاتن با هم دیگر تغایر دارن ولی مفهومن بخواد یکی باشه که معنا نداره. پس در سلب به حمل اولی این صحت و سلب کاشف از تغایر مفهومی هست، چون سلب به حمل اولی کاشف و دلیل از تغایر ذاتی هست، تغایر ذاتی هم مستلزم تغایر مفهومی هست. پس صحت و سلب به حمل اولی علامیت برای مجازیت دارد. نسبت به حمل شایع ثنائی، سلب به حمل شایع ثنائی هم این هم اگر در یک جایی صحیح باشد، صحت این سلب کاشف از این هست که اون فردی که در ناحیه اون معنایی که در ناحیه موضوع اخذ شده قرار داده شده، این بله از افراد حقیقی این معنا نیست. چرا؟ چون فرض اینه که صحت سلب به حمل شایع میگوید که این موضوع محمول به لحاظ وجود خارجی هم تغایر دارند، نه فقط ذاتن تغایر دارن، به لحاظ وجود خارجی هم تغایر دارن. خب اگه به لحاظ وجود خارجی تغایر و اختلاف وجود داشته باشه، این تغایر به لحاظ وجود خارجی مستلزم تغایر ذاتی و تغایر مفهومی هم هست. تغایر مفهومی که درست شد یعنی معنای این غیر از معنای اون هست دیگه، طبعا نمیشه یکی از اینها از افراد دیگری باشن. روی این حساب اون چه که در قسمت صحت و سلب مرحوم محقق عراقی فرمودن با اون تعبیری که تعبیر بله مختصری که فرمودن که صحت و سلب کاشف از اختلاف مفهوم این هست، این فرمایش مرحوم محقق عراقی در این قسمت تمام هست و واضح هم هست. اون توضیحی هم که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده که هم در صحت و سلب به حمل اولی و هم در صحت سلب به حمل شایع، که البته در صحت توضیح علامیت صحت سلب به حمل شایع در کتاب اومده، ولی در صحت سلب به حمل اولی در درس می‌فرمودن، اون بیان هم اون توضیح هم توضیح کاملی هست که در صحت سلب به حمل اولی کاشف از مجازیت هست، چون طبیعی که از بله، چون شی که از نفسش سلب نمیشه، این که سلب معنا داشت معلومه که اینها با هم دیگه تغایر دارند. در حمله شایی هم با همون توضیح که طبیعی لا یسلب انفردن انفردهی فی ای حالن، در هیچ حالی نمیشه طبیعی رو از فرد سلب کرد. پس اگر سلب به حمله شایی ممکن بود، این نشوندنده مجازیت هست. در این قسمت که صحت و سلب، بله صحت و سلب کاشف از مجازیت هست که مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای تبریزی به این قسمت ملتزم شدن، این قسمت لا اشکال در این علامیت در صحت و سلب واضح هست، کما این که ملتزم شدن به این مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای تبریزی. اما قسمت دوم که صحت الحمل باشه، آیا صحت الحمل علامیت برای حقیقت داره، حقیقت بودن داره در حمل اولی به یک نحو و در حمل شایع سنایی به نحو دیگر، با توضیحی که در کلام مرحوم آخون اومده به نظر میرسه که بله مختار مرحوم آخون در این مسئله در این قسمت تمام هست و اون مناقشاتی که از کلام مرحوم عراقی استفاده میشه در نفی علامیت، مناقشه فرمودن در علامیت به این معنا که نفی کردن علامیت صحت و حمل، نه مناقشه محقق عراقی تمامه و نه مناقشه مرحوم آقای خویی در علامیت صحت الحمل، هیچ یک از این دو مناقشه تمام نیست. البته در کلام مرحوم محقق عراقی دو گونه مناقشه بیان شده، یک مناقشه حلی بود یا مناقشه نقضی بود، نقضش هم به اون موارد لازم و ملزوم و جزء و کل و این حالی. ولی به نظر میرسه که این عماریت صحت الحمل برای حقیقت بودن تمام، هم در حمل اولی هم در حمل شایع، و این مناقشات مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای خویی مناقشه تمام نیست. منتها برای اینکه واضح بشود که این مناقشات تمام نیست، هیچی که این مناقشات تمام نیست، باید نکاتی را که در تقریب علامیت صحت الهم در هر دو نوعش، هم حمله اولی و هم حمله شایع، نکاتی که در تقریب علامیت دخالت داره، اون نکات ابتدا بیان بشه، بعد بریم بر این سراغ مناقشات مرحوم عراقی مرحوم آقای خویی، ببینیم که آیا مناقشات وارد یا وارد نیست. اون نکاتی که در تقریب علامیت صحت الحمل مدخلیت داره، نقش داره، نکته اول که در کلام خود مرحوم آخوند هم به اون اشاره شده، اینه که مشهور و کسانی که صحت الحمل را علامت برای حقیقت دانستن، مراد اینها از حملی که صحت او علامت برای حقیقت هست، مجرد حمل معنای لفظ بر معنای مشکوکی که حال او را می خواهیم کشف بکنیم نیست. مجرد هم را صحت مجرد هم را کاشف قرار ندادن تا بگوییم که فرمایش مرحوم آقای خویی مطرح بشه که صحت الهم که ارتباط به لفظ نداره، باب حمل یک باب و یک مسئله است، باب بله حقیقت و مجاز باب دیگه هست. اون چه که در کلام مرحوم آخون و در کلام مشهور به عنوان علامت قرار داده شده، صحت در حمل اولی، صحت حمل لفظ به ما لهو من المعنى المرتكز، من المعنى المرتكز في الذهن، من المعنى المعلوم اجمالا في الذهن. نه اینکه معنای این لفظ با قطع معنا با قطع نظر از لفظ در ناحیه محمول که هم می شود معنا بر اون موضوع قضیه حملیه، اینه که اون معنای مشکوک الوضع را بذاریم در ناحیه موضوع، محمول را لفظ به ماله من المعنا قرار بدیم. اون چی که در ناحیه محمول ملاحظه میشه معنا به اطلاقی نیست، بلکه معنا به ما این که از این لفظ مرتکز در اذهان هست، معنایی که برای این لفظ در سوق نفس وجود دارد مربوط به این لفظ هست، این معنا را این معنی در سوق نفس وجود داره یا پیش اهل محاوره وجود داره، این معنا به اعتبار ارتباطش به این لفظ بر اون موضوع هم بشه. اون حملی که کاشف قرار داده شده از حقیقت بودن، حمل معناییست که از لفظ مرتکز در اذهان یا پیش اهل محاوره واضح هست. این معنا هست، نه مطلق، نه معنا با قطع نظر از ارتباط لفظ. پس این نکته ایست که در کلام مرحوم آخوندم به او اشاره شده. از همون اول مرحوم آخوند فرموده بودند که در صحت الحمل بله فرموده عدم صحت سلب لفظ به معناه المعلوم المرتکز فی الذهن اجمالا، عدم صحت سلب و حمل چنین معنایی، حمل چنین معنایی، معنایی که از این لفظ مرتکز در اذهان هست و حمل این بر موضوع و عدم صحت سلب، این رو فرمودن کاشف از حقیقت بودن است. این نکته اول که اون چه که در علامیت نقش دارد، اون چه که در علامیت نقش دارد، حمل معنایی است که از لفظ در ارتکاز خود شخص هست یا در ارتکاز اهل محاور هست. این نکته اول. نکته دوم اینه که در حمل اولی هر چند لازم هست که از یک جهت اتحاد وجود داشته باشد، از یک جهت تغایر، و الا اگر در قضیه حملیه بین موضوع و محمول هیچ تغایری نباشه یا هیچ جهت اتحادی نباشه، هم معنا نداره. اگر هیچ جهت اتحادی نباشه که هم ممکن نیست، اگر هیچ جهت تغایر نباشه هم صحیح نیست، چون فایده نداره، اثر برش مترتب نمیشه. هرچند در حمل اولی یک جهت اتحاد لازمه و یک جهت تغایر لازمه و الا حمل ممکن نمیشد یا مفید نیست، ولی جهت تغایری که در حمل اولی وجود دارد جهت تغایر ذاتی نیست. اینطور نیست که ذاتاً و واقعا حقیقتا موضوع محمول با همدیگر تغایر داشته باشند، اصلا تغایر واقعی نیست، یا اصلا تغایر واقعی وجود ندارد، یا اگر تغایر واقعی هم باشد تغایر واقعی در حد اجمال و تفصیله، نه تغایر واقعی ذاتی که بینونت کامل داشته باشد، معنای بینونت کامل داشته باشد موضوع از محمول، یا اصلا تغایر ذاتی نیست، تغایر واقعی نیست، تغایر بل اعتبار هست، تغایر اعتباری هست، کما هو الحال فی حمل در قضیه انسان و بشر. یا اگر تغایر، تغایر بله فی الجمله با هم دیگه فرق داشته باشن، ولی اون تغایر واقعیش فقط در حد اجمال و تفصیله و الا ذاتن که معنا با هم دیگر متغایر نیستن. این نکته دوم که مربوط به حمل اولیه. نکته سوم که در علامیت حمل دخالت داره، در تقریب علامیت دخالت داره، اینه که کاربرد علامیت حمل شایع، همونطور که قبل در جلسه قبلم فی الجمله اشاره شد، کاربرد علامیت حمل شایع ثنایی با علامیت حمل اولی با هم دیگه فرق داره. در جایی که در اصل المعنا مبهم باشه، مشخص نباشه، اونجا از صحت حمل اولی استفاده میشه. ولی اگر اصل المعنا مشخص باشد، فی الجمله معنای لفظ مشخص باشه، اما در سعازیر معنا تردید و شک وجود داشته باشد، اونجا از حمل شایع ثنایی استفاده میکنن. مثالش همون مثالک بله همون کلمه سعید هست که معلوم هست که تراب مصداق او هست. فی الجمله میدانیم که تراب را حتما شامل میشه. نمیدانیم بله معنای سعید مطلق وجه الارض هست که شامل حجر هم بشود، یا اینکه خصوص ترابه. خب در این موارد که اصل المعنا به صورت فی الجمله مشخصه اما سعازیق معنا مشخص نیست، در این موارد مرحوم آخون فرمودن که لفظ را به ما لهو من المعنا المرتکز بر اون فرد مورد شک و تردید ما حمل می کنیم. در همین مثال سعید و حجر و تراب، سعید را بر اون فرد مشکوک که حجر بود، شک در حجر بود دیگه، بر اون حجر ما حمل میکنیم. اگر این حمل صحیح بود، صحت حمل را دریافتیم، به وجدان و عقلایی خودمون، عرفی خودمون دریافتیم صحت حمل را، از این معلوم از صحت حمل معلوم میشه که حجر هم از مصادیق حقیقی و از افراد حقیقی او هست. پس کاربرد علامیت حمل شایع در جایی هست که در سعازیق معنا ما شک داشته باشیم، و الا اون جایی که در اصل معنا شک داشته باشیم این نیست. شک در سعازیقم در خود همین تعبیرم نهفته است که شک در سعازیق یعنی یه معنای متیقنی، یه فرد متیقنی داریم، در زائد بر اون ما شک میکنیم. غرض از تعیین سعازیق، غرض از تعیین این فرد حقیقی بودن اون فرد در اینجا و سعازی، غرضش معلومه. چون اگر این فرد حقیقی باشد، اگر حجر این فرد مشکوک فرد حقیقی برای سعید باشه، اون احکامی که روی سعید رفته، اون احکام بر حجر هم مترتب میشه. در همین مثال تیمم دیگه، در آیه شریفه امر به تیمم بر سعید شده. خب اگر حجر مصداق سعید باشد، نتیجهش میشه که تیمم بر سنگ هم صحیحه. تیمم اختصاص ندارد، مای و تیمم به اختصاص به تراب ندارد، به حجر هم میتوان تیمم کرد. پس نکته سوم اینه که کاربرد حمل شایع ثنایی در جایی است که اصل المعنا فی الجمله مشخصه، شک ما، تردید ما در سعازیق معنا هست، با حمل شایع ثنایی ما سعه معنا را اگه هم صحیح بود، سعه معنا معلوم میشه، نتیجه مترتب بر احراز سعه معنا هم ترتیب حکم بر اون فرد مشکوک میشه. این نکته سوم نکته چهارمی که در این علامیت صحت الحمل مدخلیت داره و مترتب بر نکته سوم هست اینه که هرچند مرحوم آخون در علامیت صحت حمل شایع سنائی در متن کفایه به صورت مطلق فرمود که ما اگر لفظ را به ما له من المعنى المرتكز بر اون معنای مشکوک حمل بکنیم این حمل صحیح باشد، این کاشف از حقیقی بودن، کاشف از اینی که اون فرد حقیقی هست. ولی در هامش کفایه، در تعلیق کفایه این را تصحیح فرموده، این را مقید فرموده، فرموده که البته این در جایی هست که نسبت بین محمول و محمول و علی، یعنی نسبت بین محمول به موضوع نسبت کلی به فرد باشه، نسبت کلی به فرد باشه، در چنین جایی هست که حمل شایع کاشف از فردیت حقیقی اون موضوع هست. و الا در جایی که محمول به موضوع نسبتشون نسبت تساوی باشه یا غیر تساوی از انهای دیگه تقابل اختلاف وجود داشته باشه، اونجا این بله حمل شایع سنائی چنین نتیجه ای را نمیده. این نتیجه ای را که ما مرحوم آخون فرموده در تعلیقه که این نتیجه ای را که ما میگیریم فقط مال اینجا هست، علامیتش فقط در این مورد هست. خب حالا با توجه به این نکات چهارگانه ای که در تقریب علامیت صحت هم چه به حمل اولی و همینطور در صحت هم به حمل شایع سنائی مدخلیت دارند، برگردیم به بیانات مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای خویی، ببینیم آیا مناقشات تمام یا تمام نیست. ابتدا صحت هم به حمل اولی رو حساب بکنیم، بعد بریم سراغ صحت هم به حمل شایع سنائی. خب در مورد حمل اولی تقریب مرحوم آخون و توضیح مرحوم آخون و مشهور این بود که صحت حمل، حمل معنای لفظ به ما له من المعنى، به ما صحت لفظ به ما له من المعنى المرتكز، یعنی معنایی که در مورد این لفظ وجود دارد و ارتکازی در اذهان هست، این کاشف از حقیقت بودن اون معنای مشکوک برای این لفظ هست. مناقشه مرحوم عراقی چی بود؟ مناقشه مرحوم عراقی این بود که مدار در حمل اولی اتحاد در ذات هست ولو با اختلاف، با اختلاف در مفهوم، اما مدار در استعمال حقیقی اتحاد مفهومی بود. در حمل اولی مدار اتحاد در ذاته، ولی در مفهوم که لازم نبود در حمل اولی اتحاد داشته باشن، اما در استعمال حقیقی مدار اتحاد در مفهومه. چون مدار فی کل بابن غیر از مدار در دیگری هست، ایشون فرمودن پس ما نمیتوانیم صحت هم را کاشف از صحت استعمال بدونیم، کاشف از حقیقت بودن بدونیم. مناقشه مرحوم عراقی، مناقشه در قسمت حمل اولی به این برمیگشت. جواب این مناقشه اینه که بله، مدار در حمل اولی اتحاد در ذات هست و از نظر مفهومی اینها نباید با هم دیگه، از نظر مفهومی اینطور نیست که لازم باشد اتحاد در مفهوم داشته باشند، نه، از نای در مفهوم اختلاف در مفهوم است. ولی اون اختلاف در مفهومی که در حمل اولی وجود دارد و شرط صحت حمل اولی هست، اختلاف به اجمال و تفصیل، یا اختلاف و تغایر بالاعتبار هست و الا از بقیه جهات این موضوع محمول در این موضوع محمول اینا اختلاف در معنا، اختلاف در مفهوم ندارن. خب در مواردی که روی حساب ما اگر این حمله اولی رو میخواهیم، اگر حمله اولی رو میخواهیم به عنوان علامت قرار بدیم، مرحوم آخون و مشهور در کجا حمله اولی رو علامت قرار میدن؟ در جایی که اختلاف به اجمال و تفصیل هم نباشه دیگه. در اون مورد که نمیخواستن حمله اولی رو علامت قرار بدن. خب کاربرد حمله اولی در جایی است که بین اینها اختلاف در چیز نباشد. و اگر اختلاف، اگر ما در یه موردی فرض کردیم یا حتی اونجایی که اختلاف به اجمال و تفصیل هم باشه، اونم فرق نداره، ولی باقت نظر از این اختلاف اجمال و تفصیل از بقیه جهات اتحاد مفهومی وجود داره، اینطور نیست که از بقیه جهات تغایر باشه. برای این اساس در مواردی که اختلاف به اجمال و تفصیل نباشد که نوع موارد مورد احتیاج اینه، صحت هم نشون دهنده این هست که مفهومی که در ناحیه موضوع وجود داره با مفهومی که در ناحیه محمول وجود داره، اینها با هم دیگر متحد هستند. این دو نیست که با هم دیگه اختلاف داشته باشند، چون اون نهایت چیزی که در کلام مرحوم عراقی با عنوان وجه التغایر، وجه الاختلاف در مفهوم ذکر شده، همین اختلاف اجمال و تفصیله. و این اختلاف اجمال و تفصیل هم بله اختلاف در حقیقت ذاتی بین دو معنا، بین دو مفهوم نیست. پس مناقشه مرحوم محقق عراقی در حمل اولی به این صورت جواب داده میشه. اما مناقشه مرحوم آقای خویی که فرموده بودن که بله حمل در اون قسمت، چه در حمل اولی چه در حمل شایع، این مربوط به معانی هست، کاری به الفاظ ندارد. در حمل اولی، حالا به لحاظ حمل اولی حساب بکنید، فرمودن که در حمل اولی رو ما نمیتوانیم کاشف از حقیقت بودن بگیریم، چون باب الحمل از باب الاستعمال و الحقیقت و المجاز اجنبی بیگانه، وقتی بیگانه بود نمیتوانیم از وضعیت احد البابین وضعیت باب دیگر رو استفاده بکنیم. جوابش با همون نکته اولی که اشاره شد در کلام مرحوم آخون اومده، با اون نکته اول جواب این مناقشه بله داده میشه. با اون این بود که به نظر مرحوم آخون و مشهور که حمل را، صحت الحمل را علامت قرار میدن، بله مطلق حمل که علامت نیست، صحت حمل لفظ بما له من المعنى المرتکز فی الذهن، این معنایی که مرتبط به این لفظ هست بخواهد بر اون معنای مشکوک حمل بشه، اگر این هم صحیح باشه، این را اماره قرار دادن، این را طریق قرار دادن. با توجه به این خصوصیت ما اگر هم را در نظر بگیریم، ببینیم که معنای همین لفظ، معنای همین لفظ، اگر معنای ارتکازی همین لفظ، لفظ مثلا ما که شک داریم برای مایه سیال وضع شده است یا برای امر آخری وضع شده، اگر دیدیم حمل این بر اون معنایی که بر اون مشکوک از حال او، نمیدانیم بر این مایه سیال حمل کلمه ما بما له من المعنى المرتکز بر مایه سیال صحیح بود، این کاشف از حقیقت بودن. با توجه به این خصوصیت دیگه باب الحمل اجنبی از باب الاستعمال نمیشه. در صورتی باب الحمل اجنبی از باب استعمال میشه که معنا به ما، این که مرتبط به این لفظ هست، مرتکز از این لفظ هست، این خصوصیت عقص نشه. ولی در علامیت صحت الهم در کلام مرحوم آخون و در کلام مشهور این خصوصیت عقص شده. با توجه به این خصوصیت دیگه اینطور نیست که باب الحمد اجنبی از باب استعمال باشه. بله باب الحمد فی حد نفسی باقت نظر از این که محمول معنای لفظ خاصی باشه باقت نظر از او بله اجنبی هست، ولی به ملاحظه این جهت دیگه اجنبی نیست و اون بله کاشفیت نسبت به حقیقت بودن را داره، چون کشف از این میکنه که اون معنای مشکوکی که ما وضعیت او را نمیدانیم که مایه سیال باشه اون همون معنای لفظه. اگر لفظ ما به ما لهو من المعنى المرتكز حمل بر مایه سیال شد، معلوم میشه که موضوعه مایه سیال همون موضوعه کلمه ما همون معنای مایه سیال. پس نسبت به حمل اولی این مناقشاتی که در کلام مرحوم عراقی و مرحوم آقای خویی برای نفی علامیت صحت حمل اولی ذکر شده تمام نیست. اما در مورد حمل شایع ثنائی که حمل شایع ثنائی با توضیحی که داده شده در حمل شایع ثنائی که کاربرد این حمل صحت حمل شایع ثنائی در جایی است که معنای لفظ فی الجمله مشخص بوده اما سعازیر معنا برای ما مشخص نیست، در همون مثال کلمه سعید در این مورد موارد حمل شایع ثنائی هم با در نظر گرفتن این که مقصود از صحت الحمل صحت مطلق حمل نیست بلکه حملی است که در ناحیه محمول ما معنا را به ما انه مرتکز من هذا اللفظ هست در نظر میگیریم، با توجه به این مطلب و با در نظر گرفتن مورد احتیاج به صحت حمل شایع ثنائی یعنی مورد کاربرد این علامیت، با در نظر گرفتن این دو مطلب معلوم میشه که مناقشاتی که در کلام مرحوم محقق عراقی ذکر شده چه مناقشه حلی ایشون چه مناقشه نقضی ایشون وارد نیست. مناقشه که در کلام مرحوم آقای خویی هم ذکر شده که مناقشه حلی هست اونم تمام نیست، اما مناقشات مرحوم محقق عراقی تمام نیست در حمل شایع ثنائی. محقق عراقی فرموده بودند در حمل شایع ثنائی تمام الملاک تمام المدار اینه که اتحاد دو طرف اتحاد در وجود دارن یا اتحاد در وجود ندارن. اونی که مورد نظر هست اتحاد در وجوده، اما از نظر ذاتی حتی از نظر ذاتی اتحاد در ذات در مورد حمل شایع ثنائی وجود نداره، ولو اختلاف در ذات باشه باز حمل شایع صحیحه. صحت حمل شایع ثنائی متوقف بر اتحاد در ذات نیست، فضلاً از اتحاد در مفهوم. روی این حساب ما نمیتوانیم از حمل شایع ثنائی حقیقت بودن را استفاده بکنیم. حقیقت بودن به این به اتحاد مفهومی است. حمل شایع ثنائی چه ارتباطی به اتحاد مفهومی داره؟ بیگانه از او هست. مدار در او امری است که با مدار در حقیقت بودن استعمال حقیقی مختلف. خب این مناقشه مرحوم محقق عراقی این بود. ولی جوابی که از این مناقشه داده میشه اینه که کاربرد حمل شایع ثنائی کجا بود؟ جایی بود که سعازیق معنا محل تردید و تشکیک و همون نکته‌ای که در کلام مرحوم آخون اومده که مورد نظر در صحت الحمل حمل لفظ بما له من المعنى المرتكز معنای مطلق هم نمیشه، معنایی که از این لفظ به دست میآید و مرتکز هست این را ما محمول در قضیه قرار میدیم. و با توجه به این دو نکته، خب اگر ما دیدیم که لفظ بما له من المعنى المرتكز بر فردی حمل شد، بر معنای حمل شد، به حمل شایه سنائی، به حمل شایه سنائی حمل شد، این نشون میده که اون از افراد حقیقی این محمول هست، معنای محمول از افراد حقیقی محموله. چرا؟ به خاطر اینکه اگر از افراد حقیقی محمول نبود، معنای مرتکز از لفظ بر او قابل هم نبود، معنای مرتکز از لفظ بر اون قابل هم نبود، و الا اگر غیر از اون بود که هم نمی شد. این هم نشون دهنده اینه که اون فرد، فرد حقیقی او هست، روی این حساب آثار حمل شایع سنائی، یعنی آثار احراز سعت المعنا بار میشه. مناقشه نقضی مرحوم عراقی هم که معلوم است که اینجا وارد نیست، چون اصلا اون مواردی که مرحوم عراقی نقض کردن در اون موارد که اصلا اون محل کاربرد علامیت حمل شایع سنائی نبود، مورد علامیت حمل شایع سنائی جایی هست که معنای فی الجمله مشخص باشه و رابطه بین موضوع و محمول، رابطه بین محمول در قضیه با موضوع، رابطه کلی و فرد باشه، و همون تعبیری که مرحوم آخون فرمودن در حاشیه. این اصلا در این موارد نقض، اونها اصلا از موارد علامیت نیست، مشمول اون تقریب علامیت نیست تا شما به عنوان نقض مطرح بکنید. بله، اگر کسی مطلق حمل شایع سنائی را به نحو مطلق علامت قرار میداد، این نقض شما وارد بود، ولی مرحوم آخون که این گونه عمل نکرد. این نسبت به پس مناقشات مرحوم عراقی در حمل شایع، نه مناقشه حلی، نه مناقشه بله نقضی وارد نیست. مناقشه مرحوم آقای خویی هم دیگه الان وقتم گذشت، معلوم میشه که مناقشه مرحوم آقای خویی هم وارد نیست، چون تمام فرمایش مرحوم آقای خویی برمیگشت به اینکه این دوتا بابها از هم جدا هستن، باب هم از جدا، با ملاحظه نکته اول که مقصود از حمل در اینجا حمل معنا در ناحیه محمول، حمل معنا به نحو مطلق نیست، حمل معنایی که از این لفظ برمیخیزد، از این لفظ مرتکز هست. با توجه به این جهت، خب حمل شایع سنائی هم این نوع از حمل، این نوع از حمل که در علامیت مورد استفاده هست، این اجنبی از باب استعمال نیست، بلکه بله مناسب با او هست، روی این حساب کاشف از او میتواند قرار بگیرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.